ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد سقوط ولسوالی وانتوای گلی نورستان به دست مخالفین مسلح. ناتو میگوید بعد از ماموریت کنونی در افغانستان ماموریت ملکی خود را در این کشور ادامه میدهد و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار فکر نو با جوانان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ولسوالی وانتوایگل نورستان امروز صبح به دست مخالفین مسلح سقوط کرد. وزرای دفاع ناتو اظهار داشتند که بعد از ماموریت فعلی در افغانستان ماموریت جدید به نام مشارکت دامدار را آغاز میکنند. رؤسای جمهور روسیه و امریکا دیروز تلفنی صحبت کردند. تفصیل خبرها. ولسوالی وانتوایگل نورستان امروز صبح به دست مخالفین مسلح سقوط کرد. قمندان امنی ولایت نورستان میگوید که عقب نشینی آنها تکتیکی بوده و در 2 کیلومتری این ولسوالی جنگ هنوز ادامه دارد. تا دقایق بعد در این مورد صحبت مفصله خواهیم داشت. ناتو تاکید کرد که پس از ماموریت جاری خود در افغانستان یک ماموریت به رهبری غیر نظامیان در این کشور آغاز می شود. وزیران دفاع این پیمان در پایان گردهمایی دو روزه خود در بروکسل گفتند که ماموریت جدید به نام مشارکت دامدار پس از ماموریت حمایت قاطع آغاز خواهد شد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت
امروز ما تعهد خود به ارتباط ماموریت برهبری غیر نظامیان در افغانستان را مورد تاکید قرار دادیم که پس از حمایت قاطع در این کشور برا انداخته می شود تا ارگان‌های امنیتی افغانستان بیشتر تقویت شود.
منشی ناتو افزود که در حال حاضر افغانستان و ناتو با تغییرات و چالش ها روبرو می باشند. رئیس جمهور افغانستان تذکره های الکترونیکی را برای شفافیت انتخابات مفید خواند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز با وزارت های مخابرات و داخله، یوناما، اتحادیه اروپا، کمیسیون مستقل انتخابات و مشاوران تکنیکی چند مؤسسه بین المللی درباره توزیع این گونه تذکره ها و مشکلات احتمالی در این راستا صحبت کرد. رئیس جمهور گفت همه افغان ها خواهان تذکره های الکترونیکی می باشند، ولی هنوز کدام پلان عملی توزیع این گونه تذکره ها ارائه نشده است. اعلامیه می افزاید که در این اجتماع فیصله شد که در مدت یک هفته پلان مرحله آزمایشی توزیع این تذکره ها در کابل تطبیق شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای ساختن سرک ها پول در اختیار دارد، ولی امور سرک سازی را برای ارزیابی قراردادها و بهبود کیفیت به تعویق انداخته است. محمد اشرف غنی در گرد همایی شب گذشته با نمایندگان پکتیا، پکتیکا و خوست در ولسی جرگه با آنها اطمینان داد که مشکلات عمده آنها حل و سرک ها و بندهای آب برایشان ساخته خواهد شد. پاکستان اتهام کابل مبنی بر دست داشتن یک افسر استخبارات این کشور در حمله روز دوشنبه بر مقر ملی بر مقر شورای ملی افغانستان را به شدت رد کرد. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه پاکستان گفته می شود که هدف این اتهام تخریب روابط رو به بهبود دو ملت برادر است. اعلامیه می افزاید که پاکستان هر نوع تروریسم را محکوم می کند و برای مبارزه در برابر آن همکاری خود با کابل را ادامه می دهد. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه گفت که یک افسر استخبارات ISI پاکستان در حمله بر مقر شورای ملی افغانستان با شبکه حقانی همکاری کرده است. این حمله منجر به کشته شدن همه 6 مهاجم انتحاری و 2 فرد ملکی شد و بیش از 30 نفر دیگر در آن زخمی شدند. ادامه اخبار. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تلفنی صحبت کرده و در مورد برنامه‌های اتمی ایران، وضعیت سوریه که هر روز خطرناک‌تر می‌شود و ضرورت برخورد با گروه دولت اسلامی صحبت کردند. در این مورد قصر سفید معلومات داد. از ماه فوریه به این سو این اولین صحبت تلفنی دو رئیس جمهور میباشد. رئیس جمهور آمریکا به همتای روسی خود تاکید نمود که روسیه باید تعهدات خود را در مورد موافقت آتش بس در اوکراین به جا آورد که بیرون کردن سربازان و وسایل جنگی روسیه از خاک اوکراین جزء آن است. این در حالی است که دیروز باز هم قمندان اعلی قوای ناتو اظهار داشت که ورود تجهیزات و وسایل نظامی روسیه به خاک اوکراین هنوز ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا میگوید تظاهراتی که به ارتباط نقض حقوق بشر بر ایران وضع شدند به توافق اتمی این کشور با شش قدرت بزرگ جهانی وابستگی ندارد و در برابر تخطیها کماکان ادامه خواهند یافت. تام ملنوسکی معین وزارت خارجه آمریکا در بخش مردم سالاری، حقوق بشر و کارگران این مطلب را هنگام نشر گزارش جدید وضعیت حقوق بشر در جهان دیروز در واشنگتن بیان کرد.
ما به حمایت خود از حقوق بشر در ایران بدون در نظر داشت نتایج مذاکرات نزاع اتمی این کشور ادامه می دهیم. اگر تظاهرات در نتیجه توافق اتمی دور شوند، تظاهراتی که به ارتباط نقض حقوق بشر وضع شده اند به حال خود باقی خواهند ماند.
معین وزارت خارجه آمریکا افزود که واشنگتن کدام بهبود قابل ملاحظه‌ای در وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2014 مشاهده نکرده است. آمریکا در یک گزارش جدید خود مقامات ازبکستان را به فساد و تقلب پیهم متهم ساخته است. گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در سال 2014 که دیروز نشر شد، نقص حقوق بشر به شمول شکنجه زندانیان در ازبکستان را محکوم می‌کند. گزارش می‌افزاید که در ازبکستان از روند لازمی عدالت و محاکمه منصفانه خودداری می‌شود و بر آزادی مذهبی قیودات گسترده وضع شده است. گزارش می‌گوید که مقامات ازبکستان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدین حکومت را با اعضای خانواده‌های آنها اذیت کرده، با بی‌رحمی بازداشت نموده و با انگیزه‌های سیاسی تعقیب و حبس نمودند. و معین وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که او از اعمال تحریک آمیز روسیه نگران است. رابرت ورک گفت که مسکو با تهدیدهای زمینی از امکانات اتمی خود با آتش بازی می‌کند. او دیروز به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت که تلاش روسیه برای ترساندن همسایگانش توسط اسلحه اتمی ناکام شد و در واقعیت باعث نزدیک شدن هرچی بیشتر کشورهای ناتو گردید. معین وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که روسیه توافق سال 1987 میان مسکو و واشنگتن درباره موشک‌های برد متوسط را پی هم نقض کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که ولسوالی وانتوایگل ولایت نورستان امروز صبح به دست مخالفین مسلح سقوط کرد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان بر تقویه قوای هوایی این کشور تاکید میکند.
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که بسیار به خوبی فعالیت های قوای زمینی را حمایت بکنیم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب از کشف و ضبط آثار تاریخی خبر میدهد. یک مقام این اداره گفت
یک داس هست که گل و گل کاری شده بوده و یک شمشیر است که شمشیر خودش از آهن و دستهش از سنگ.
ایالات متحده باید برای شکست گروه داعش اقدامات گسترده را روی دست بگیرد. در نیمه دوم ساعت صحبتی به مناسبت روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر و فکر نو با جوانان.
در هیچ نقطه افغانستان که ایدو به شکل بسیار بزرگ یا گسترده حضور داعش علیه نظام یا علیه حکومت ما دیده باشیم او تا هنوز تثبیت نشده.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم گفتیم، ولسوالی وانتوایگل نورستان امروز صبح به دست مخالفین مسلح سقوط کرد. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از منطقه در خط تلفن است. آقای انوری، در ولسوالی وانتوایگل خبر از چی است؟ جنگ هنوز ادامه داره؟
بله آقا، جنگ هم ادامه داره و ولسوالی به دست طالبا امروز صبح ساعت 9 صبح سقوط کرده و قومندان نیمرستان جنرال خلیل الله زهی را قبول کرده که سقوط کرده، ولی اینا چی کرده؟ عقب نشینی تکتیکی کرده، تقریبا 1-2 کیلومتر تکتیکی عقب نشینی کرده و حال هم جنگ جریان داره. والی نورستان میگه که قوای امنیتی، تعداد قوای امنیتی در وانفیگل کم بود و تعداد مخالفین تقریبا با 800 میرسید که حمله کرده و حال هم جنگ جریان داره. اینا والی نورستان میگه حافظ عبدالقیم که مخالفین دولت از نورستان و از کنر جمع شده و بالای ولسوالی وانفیگل حمله کرده که در نتیجه همی حمله ولسوالی سقوط کرده. قومندان امنی نورستان میگه که مخالفین دولت تعمیری ولسوالی، کلینیک، مکتب و خانه های مردم آتش داده و سوختاندن.
تلفات چطور است در این جنگ، مخصوصا تلفات ملکی؟
قبال خود جنگ جریان داره، جنگ سخت و شدید است و مردم منطقه و مسئولین دولتی میگه که تعداد تلفات قبال معلوم نیست، ولی چند نفر از قوای امنیتی گم است که اونا یا فرار کرده یا اوج کشته یا زخمی شده. قبال هیچ معلومات نیست که چند نفر از مخالفین کشته شده یا چند نفر از قوای امنیتی، ولی جنگ جریان داره. قبال مردم منطقه و منصفیده و وکیلا نورستان میگه که ما خبر دادیم با وزارت داخله که در وانفیگل حالات امنیتی خوب نیست، مخالفین جمع شده، حملات حمله میکنه، ولی اونا جواب مثبت ندادن. حال ما از منطقه خبر گرفتیم که طیاره جیت و دو هلیکوپتر به ساحه رسیده، به وانفیگل رسیده. قبل معلوم نیست که کدام جای بمبار میکنه یا می تو پرواز داره، نمیفهم کو طیاره رسیده به منطقه.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری بود که درباره سقوط ولسوالی وانتوایگل نورستان به دست مخالفین مسلح توضیحات میداد. در طول روز باز هم در مورد جنگ ها در ولسوالی و تحولاتی که رخ میده با شما در میان خواهیم گذاشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانه افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت دفاع کشورهای ناتو، وزرای دفاع کشورهای ناتو در اجتماع دیروز با سرپرست وزارت دفاع افغانستان در بروکسل روی حمایت دامدار از افغانستان تاکید ورزیدند. آنها در گرد همایی با معصوم ستانکزی وضعیت کنونی افغانستان و 6 ماه اول ماموریت حمایت قاطع را ارزیابی کردند. منشی عمومی ناتو خاطر نشان ساخت که وضعیت دشوار است، ولی نیروهای افغان با مؤثریت تمام با چالش ها مقابله کرده، یک الگوی از عزم و شجاعت از خود نشان دادند. سوزان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
تقویت نیروهای هوایی افغانستان، انعطاف پذیری در کمک‌های مالی، کمک مالی با نیروهای افغان تا سال 2017 و تنظیم کمک‌های بعد از آن سال از خواسته‌های عمده افغانستان در این گردهمایی بود. معصوم ستانکزی گفت که افغانستان تقاضا کرد که به قوای هوایی این کشور توجه بیشتری صورت گیرد.
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که بسیار به خوبی فعالیت های قوای زمینی را حمایت بکنیم. از او خاطر بیشترین تاکید ما و امروز در صحبت های سکرتر جنرال ناتو و همچنان یک تعداد زیادی از کشورها این موضوع اشاره شدند که به قوای هوایی افغانستان توجه بیشتر صورت بگیرد.
آقای ستانکزی علت ناامنی کنونی در افغانستان را کاهش نیروها خوانده، گفت که فعالیت های شورشان در سال گذشته نیرومند نبود چون قوای خارجی نیز در میدان نبرد حضور داشتند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای افغان قوی تر شده اند و نسبت به گذشته عملیات خود را به شیوه بهتری به پیش میبرند، ولی او خاطر نشان ساخت که افغانستان باز هم صلح را یک ضرورت خود میداند، اما پیروزی مذاکرات صلح و اراده رهبران طالبان وابستگی دارد.
در صورتی که اگر از یک طریق دیالوگی که باعث یزی شود که خشونت در قریه های افغانستان تمام شود، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال میشن با یک رای صلح‌آمیز بیان بحث شود و مشکل حل شود، این را همه مردم افغانستان میخواهند.
آقای استانگزی تأکید کرد که جنگ کنونی با کشتن مردم به پایان نمی رسد و مخالفان حکومت افغانستان باید این موضوع را درک کنند. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع آمریکا نیز در پایان گردهمایی وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بر تعهد حمایت دراز مدت از افغانستان تأکید کردند. اش کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت حمایت از نیروهای افغان برای آمریکا مهم است. او افزود که کار روی بودجه نظامی سال 2007 افغانستان آغاز شده است. موضوع از این قرار نیست که آمریکا یا ناتو افغانستان را ترک می‌گویند. ما قصد داریم که در نقش مشوره و کمک و حمایت از نیروهای افغان که شجاعت و دلیری خود را نشان دادند در آنجا بمانیم. همچنین ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که پس از مأموریت حمایت قاطع یک مأموریت جدید در افغانستان آغاز خواهند کرد که شامل حضور نظامی نیز خواهد بود. بلکه ما فیصله کرده ایم وقتی که مأموریت حمایت قاطع ما انجام یابد ما به یک نوع همکاری دیگر رو خواهیم آورد که ما آن را مشارکت دوامدار می گوییم. این نوع مشارکت به رهبری غیر نظامیان خواهد بود ولی بخش نظامی هم خواهد داشت. منشی عمومی ناتو افزود که وضعیت کنونی جنگ در افغانستان را ارزیابی می کنند و با در نظر داشت نتایج آن در مورد کاهش نیروهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که وزرای دفاع ناتو روی حمایت دامدار از افغانستان تاکید ورزیدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی میگوید که به زودی مرحله ابتدایی توزیع تذکره‌های الکترونیکی در شهر کابل آغاز خواهد شد. مسئولان این اداره میگویند که آنان در این مورد با رئیس مرغنی نیز صحبت کردند. لیزا حیدری در همین مورد با همایون محتاط مسئولین اداره صحبت کرده است و در آغاز چنین میگوید:
امروز در ارگ ریاست جمهوری یک مجلس خیلی مهم تحت ریاست جلالتمآب رئیس جمهور دایر شد به اشتراک تمام جامعه بین‌المللی کمک کننده در پروسه تذکره و تمام وزارتخانه‌های زیر دخل در پروسه و بعضی نهادهای دیگر، و در این جلسه بحث بر روی موضوعات تذکره، روی طرح‌های مختلفی که در اونجا پیشکش شد بحث صورت گرفت و در اخیر تصمیم رئیس جمهور به این گرفته شد که مرحله پایلوت فیز، مرحله اول آغاز تذکره در شهر کابل آغاز شود. رئیس جمهور هدایت دادن تا یک گزارش را در ظرف یک هفته آماده بسازن از همین شاخص هایی که در همین مرحله اول باید ما اونا را تحت آزمایش قرار بدیم، اونا همش باید در پلان گنجانده شود و به خاطر مطالعه و منظور رئیس جمهور پیشکش شود و بعد از او که رئیس جمهور اونا را مطالعه کردن و منظور کردن، مرحله ابتدایی یا مرحله پایلوت فیز پروژه ان شاء الله در ظرف 2-3 هفته آغاز خواهد شد.
تشکر محتاط صاحب. مرحله ابتدایی را که شما یادآوری کردین، بالاخره این مرحله ابتدایی چی زمانی را در بر خواهد گرفت؟
مرحله ابتدایی ما نظر به پلان 90 روز در بر میگیره. در شهر کابل در 8 مرکزی که ما داریم، در این مراکز این مرحله تطبیق گرفته میشه و در طول 90 روز ما تمام سیستم های تکنولوژی معلوماتی و پروسس های لوایحی و طرز عملی را که ما پیش بینی کرده بودیم در این 90 روز اینو ما تطبیق میکنیم و میبینیم که آیا چیزی که ما پیش بینی کرده بودیم با تکنولوژی معلوماتی در تطابق است، میتونه که به شکل منظم کار بده. همچنان در این فیصله شد که بعد از مرحله کابل در شهرهای بزرگ دیگه کشور که اونجا امنیت نسبی برقرار است هم مرحله آزمایشی از این برنامه بخیر آغاز شد.
محتاط صاحب، قسمی که قبلا هم گفته شده بود نزدیک به 200 تن از کارمندان شما از دست دادین، آیا بودجه کافی در اختیار شما قرار خواهد داشت که این پروسه رو شما ادامه بدین؟
چون امروز این مجلس تازه اختتام یافت، رئیس جمهور بعضی وظایف بسته کمیته دادن که در ظرف یک هفته باید ما این وظایف انجام بدیم، باشون راپور بدیم، و در این مجلس خوبی بود که تمام کشورهای کمک کننده هم حاضر بودن، سفرهای کشورهای مختلف، رؤسای USAID، و دیگر ارگان‌های بین‌المللی. از این لحاظ 200 کارمندی که ما فعلا قراردادشون تا 15 جولای پیش ما قراردادشون مدار اعتبار است، ما هنوز هم یک 20 روز دیگه وقت داریم. البته ما فورا هفته دیگه با جامعه بین‌المللی و وزارت محترم مالی داخل مذاکره میشیم و تلاش خود میکنیم که کارمندای خود از دست ندیم.
همایون محتاط رئیس اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی بود که گفت به زودی مرحله ابتدایی توزیع تذکره‌های الکترونیکی در شهر کابل آغاز خواهد شد. یک مقام ارشد پاکستان میگوید که تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی با این کشور از جانب حکومت افغانستان تصویب نشده است. پس از این که حکومت افغانستان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در حمله اخیر بر مقر شورای ملی افغانستان در کابل متهم ساخت، قرار است وزیر داخله این کشور هفته آینده به اسلام آباد برود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
عزیز چودری معین وزارت خارجه پاکستان میگوید تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان از سوی حکومت افغانستان تصویب نشده است. آقای چودری هنگام سخنرانی روز پنجشنبه با کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان تایید کرد که میان استخبارات آیسای پاکستان و ریاست امنیت ملی افغانستان درباره گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته، ولی هنوز از جانب افغانستان تصویب نشده است. پس از اینکه خبر چنین تفاهم نامه باعث اعتراض‌های شدید در افغانستان شد، رئیس جمهور این کشور گفت که هنوز این تفاهم نامه امضا نشده، ولی اعتراض کنندگان باز هم اصرار داشتند که این توافق نهایی شده است. قرار است نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان هفته آینده از پاکستان بازدید کند و بر علاوه مسائل دیگر درباره توافق نامه امنیتی با مقامات این کشور صحبت کند. آقای علومی درباره افزایش حملات شورشان طالب و راه‌های جلوگیری از آن نیز با مقامات پاکستانی گفتگو خواهد کرد. همچنین گفته شده که آقای علومی یک پیام خاص از سوی رئیس جمهور افغانستان به صدر اعظم پاکستان خواهد سپرد. پس از حمله روز دوشنبه بر مقر شورای ملی در کابل، استخبارات افغانستان اتهام وارد کرد که این حمله از سوی یک افسر استخبارات ISI پاکستان به نام بلال در پشاور سازماندهی شده بود. از سوی دیگر صدر اعظم پاکستان و مشاور امنیت ملی وی سرتاج عزیز روز پنجشنبه به مشران و جرگه این کشور گفتند که اسلام آباد آماده است تا زمینه گفتگو میان حکومت کابل و طالبان در چند هفته آینده را فراهم سازد. سرتاج عزیز با کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان گفت پاکستان آماده است تا برای آغاز گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان افغانی هر نقش ممکن را بازی کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب از کشف و ضبط 6 قلم آثار تاریخی در شهر میمنه خبر داده میگویند این آثار باستانی شامل یک داس، شمشیر، پتنوس، دو عدد کاسه مسی و سفالی و یک سرایی بوده که از نزد یک قاچاقبر به دست آمده است. با گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب، قدامت تاریخی این آثار تا هنوز مشخص نگردیده و آثار یاد شده توسط مقامات امنیتی رسما به این اداره تسلیم داده شدند. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
6 قلم آثار باستانی توسط پلیس فاریاب از کمربند هرات شهر میمنه به دست آمد. سید عبدالرشید منصوری رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در مورد خصوصیات این آثار بر رادیو آزادی گفت
این 6 اثر شامل یک داس است که گل و گل کاری شده بوده و یک شمشیر است که شمشیر خودش از آهن و دستهش از سنگ و ترکیبی هم از استخوان داشته. در دو طرفی دسته شمشیر عکس آهو به گونه بسیار شفاف و واضح دیده میشه و همینطور یک پدنوسی که در داخل پدنوس به تعداد 10 تا مجسمه نقش و نگار شده و همینطور یک کاسه میسی که از داخل و بیرون گلکاری شده است. یک کاسه که از سفالی بوده ای هم بیرونش گل و گلکاری شده و همینطور یک صراحی سفالی که ای هم گلدار هست.
آقای منصوری میگوید در میان این آثار دو قلم آن دارای ارزش معنوی و فرهنگی بوده که در غنامندی موزیم ملی کشور نقش بسزایی را دارا خواهد بود.
از جمله شمشیر که در اونجا تصویر آهو نقش شده و امی پدنوس که به تعداد 10 تا مجسمه به شکل انسان در او بسیار به شکل درست خراطی شده و گنجانده شده است، این از ارزش بسیار بالایی برخوردار است که برای فرهنگ افغانستان و خصوص برای موزه ملی افغانستان یک غنیمت بسیار بزرگ و یک دستاوردی بس عظیم است.
نبود جای مناسب یا موزیم جهت حفظ و نگهداشت آثار تاریخی در فاریاب از جمله مشکلاتی است که همواره از سوی مقامات این ولایت مطرح می شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب می گوید آنها آثار به دست آمده را در دو مکان نگهداری می کنند.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فاریاب موزیم نداره و ما بارها به تکرار به وزارت به مرکز پیشنهاد کردیم، اما نسبت کمبود جای در شهر میمنه ما نتانستیم که یک موزیم اعمار بکنیم، موزیم ایجاد بکنیم. ولی آثاری که به دسترس ما قرار داره یک مقدارش در جاهای معمولی در خود ریاست اطلاعات فرهنگ در شعبات خاص نگهداری میشه و یک مقدارش هم در بانک ملی افغان ما تسلیم دادیم که در حدودی ممکن 30-40 اثر در بانک ملی نگهداری شده باشه و فعلا وجود داره.
ولایت فاریاب از جمله ولایاتی است که در آن جاهای تاریخی و باستانی زیاد موجود بوده و به گفته مقامات در ساحات ناامن و دوردست آن قاچاقبران حرفه‌ای دست به حفریات غیرقانونی زده و آثار تاریخی را به دست می آورند، چنانچه در گذشته ها نیز چندین قلم آثار باستانی توسط نیروهای امنیتی از نزد قاچاقبران کشف و ضبط شده و به ریاست اطلاعات فرهنگ فاریاب رسما تحویل داده شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا برای شکست گروه دولت اسلامی باید اقدامات گسترده را روی دست بگیرد. این عنوان مقاله است که از سوی میشل فرالنی و ریچارد فانتن نوشته شده و در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده است. فلورنی رئیس اجرایی مرکز امنیت امریکای نوین و معاون پیشین وزارت دفاع امریکا در امور پالیسی است و فانتن رئیس این مرکز و مشاور قبلی سناتور جان مکین می باشد. بخشای عمده این مقاله را ستار فروخ پیشکش می کند.
در این مقاله آمده است که اعلان ماه جاری در راستای جابجایی 450 مربی اضافی امریکا و نیروهای حمایوی به عراق یک گام نسبتاً اندک به جلو را در امر مبارزه با گروه دولت اسلامی نشان می دهد. اما این حرکت در تلاش برای تغییر وضعیت کافی نیست. در مقاله گفته شده است که برای رسیدن به آرزوی رئیس جمهور اوباما در زمینه نابودی گروه دولت اسلامی یا حفظ پیشرفت‌ها در برابر این گروه و یا هم عقب زدن این گروه به تلاش‌های وسیع‌تر و جدی‌تر نیاز است. در مقاله در مورد فعالیت و مناطقی که گروه دولت اسلامی در کنترل خود دارد گفته شده است که این گروه شهر پالمیرای سوریه را تصرف کرده است، بر عربستان سعودی حملات را انجام داده، در لیبیا و شبه جزیره سینا حضور یافته است و در کشورهای مختلف مانند افغانستان و نایجیریا طرفداران پیدا کرده است. در مقاله پیشنهاد شده است که یک پلان منسجم سیاسی نظامی برای عراق ترتیب شود. این پلان باید در برگرنده تجدید دیپلماسی با بغداد باشد تا در راستای شمولیت وسیع‌تر سنی، تفویض صلاحیت و منابع به ولایات مثل انبار و روی ایجاد یک گارد ملی کار شود و ملیشه‌های قبایلی سنی بخشی از نیروهای امنیتی را تشکیل بدهند. در مقاله پیشنهاد شده است که اسلحه به طور مستقیم به قبایل سنی و نیروهای پیشمرگه کرد فراهم شود. در مقاله گفته شده است که انتقال اسلحه از طریق بغداد به سنی ها و کرد هایی که به مبارزه با گروه دولت اسلامی مایلند بطی شده و کافی نمی باشد. در مقاله همچنان پیشنهاد شده است که عملیات هوایی ائتلاف تشدید یابد و کنترلران هوایی برای حمایت هوایی در جریان نبرد استخدام شوند. در بخش از این مقاله آمده است که کمک بیشتر هدفمند به اپوزیسیون سوریه صورت بگیرد. در مقاله گفته شده است در حالی که پالیسی آمریکا در برابر سوریه نیاز به نگرش تازه دارد، این باید در برگیرنده افزایش تلاش برای کمک به آنهایی باشد که با گروه دولت اسلامی و هم با رژیم بشار اسد مخالفند. مبارزه جهانی بر ضد گروه دولت اسلامی شدت کسب کند. این هم در مقاله میشل فلورنی و ریچارد فونتن پیشنهاد شده است. در مقاله گفته شده است گروه دولت اسلامی با جذب طرفداران این گروه و ریشه دواندن در جاهای مانند لیبیا و افغانستان در حال شکل دادن تحرکاتش است. فلورنی رئیس اجرایی مرکز امنیت امریکای نوین و معاون پیشین وزارت دفاع امریکا در امور پالیسی و فونتین رئیس این مرکز و مشاور قبلی سناتور جان مکین می نویسند با یک استراتژی مستحکم که در برگیرنده تلاش های نظامی، استخباراتی و دیپلماتیک باشد نیاز است تا از مبادل شدن این گروه به یک القاعده جدید جلوگیری شود. در مقاله گفته شده است که ظهور گروه دولت اسلامی در افغانستان یک دلیل دیگر را به میان می آورد تا از برنامه خروج قوای امریکایی الی پایان سال 2016 میلادی از افغانستان صرف نظر صورت بگیرد. بر بنیاد مقاله، امریکا در عوض یک تعداد محدود از نیروها را نگه دارد تا به قوای افغان مشوره بدهند، آنها را کمک کنند و عملیات مشترک ضد تروریسم را رو اندازی کرده تا هر دو کشور را حفاظت نمایند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها. ولسوالی وانتوایگل نورستان امروز صبح به دست مخالفین مسلح سقوط کرد. قمندان امنی ولایت نورستان میگوید که عقب نشینی آنها تکتیکی بوده و در 2 کیلومتری این ولسوالی جنگ هنوز ادامه دارد. ناتو تاکید کرد که پس از ماموریت جاری خود در افغانستان یک ماموریت به رهبری غیر نظامیان را در این کشور به راه میاندازد. رئیس جمهور افغانستان تذکره های الکترونیکی را برای شفافیت انتخابات مهم و مفید میخواند. رئیس جمهور اشرف غنی برای ساختن سرک میگوید برای ساختن سرک ها پول در اختیار دارد، ولی امور سرک سازی را برای ارزیابی قراردادها و بهبود کیفیت به تعویق انداخته است. پاکستان اتهام مبنی بر دست داشتن یک افسر استخبارات این کشور در حمله روز دوشنبه بر مقر شورای ملی افغانستان را به شدت رد کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تلفنی صحبت کرده و در مورد برنامه‌های اتمی ایران، وضعیت سوریه و ضرورت برخورد با گروه دولت اسلامی صحبت کرد. و وزارت خارجه آمریکا میگوید تظاهراتی که به ارتباط نقض حقوق بشر بر ایران وضع شدند به توافق اتمی این کشور باشش قدرت بزرگ جهانی وابستگی ندارد و در برابر تخطی ها همچنان ادامه خواهند یافت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد برنامه هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید که در این هفته احمد هنایش در پروان روی تهدید گروه داعش تمرکز کرده است. اما قبل از آن که به برنامه فکر نو بپردازیم، گزارش دیگری هم داریم. امروز جمعه مصادف است به روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر. این روز در حال فرامی‌رسد که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به طور بی سابقه در سال 2014 در افغانستان افزایش داشت. گفته می شود که با توجه به ازدیاد ناامنی ها در افغانستان، شاید امسال هم میزان کشت کوکنار در این کشور بیشتر باشد. ستار فروخ در مورد گزارش مفصل تهیه کرده است که با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مورد آنچه افزایش قابل ملاحظه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال 2014 در این کشور میخوانند ابراز نگرانی میکنند. UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید در سال گذشته میلادی در 224,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. محمد هاشم وحدتیار سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
سال 2014 سال بود که در افغانستان 224,000 هکتار زمین دریافت شده و این پیمانه هیچ وقت در افغانستان کشت نشده بود، چون در سال 2013 مقدار کشت تریاک در افغانستان 2,900,000 هکتار بود و در سال 2012 1,093,000 هکتار بود و در سال قبلش 1,053,000 هکتار بود. بعد از 2-3 سال گذشته وضع مواد مخدر متاسفانه که افزایش یافته، هم در کشتش و هم در تولیدش.
در همین حال انجینیر ذبیح الله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در سال 2014 میلادی 6400 تن مواد مخدر در این کشور تولید شده بود، در حالی که به گفته آقای دایم این رقم در سال 2013 به 5500 تن می رسید. چرا میزان کشت کوکنار در سال گذشته در افغانستان افزایش یافت؟ مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر این گونه پاسخ می دهد.
بازار دیده میشه که در ساعاتی که مشکلات امنیتی زیاد شد و زیاد شده رفت، این باعث شد که کشت کوکنار هم در اون ساعت افزایش پیدا کنه. ما در سال گذشته شاید افزایش کشت در ولایت ننگرهار، در ولایت بدخشان، در ولایت بودیم که 5 سال پیش یا 6 سال پیش ولایت هاری از کشت کوکنار بودن، اما متاسفانه ما افزایش کشت در سال گذشته در این ولایت هم شاید بودیم.
از سوی دیگر ابراهیم اظهر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در کنار چالش‌های امنیتی، عدم همکاری کشورهای منطقه و جامعه جهانی سبب شده است که هنوز هم در افغانستان با پیمانه وسیع کوکنار کشت و مواد مخدر تولید شود. آقای اظهر میگوید کشورهای منطقه در زمینه جلوگیری از انتقال مواد کیمیاوی به افغانستان که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود، همکاری لازم نکردند.
متاسفانه ما شاید امیدن اکتیزی بسیار بزرگی که مثلا معمولی مواد مخدر یا پریکرسر کسیم کشورهای جهان به طرف افغانستان نرد، شاید اکتیزی یا رفت معمولی تابل نبوده. بنابراین خود از این یا ثبوت از این که جامعه جهانی و کشورهای منطقه در این مسئله قدر دیگه مسئله در
خبر نمیشن. وی با انتقاد از جامعه جهانی گفت منابع کافی مالی را برای فراهم کردن معیشت بدیل در این کشور اختصاص نداده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان تایید می‌کند که در سطح منطقه توجه جدی در زمینه جلوگیری از انتقال مواد کیمیاوی به این کشور صورت نگرفته است. به اساس معلومات UNODC، سال گذشته میلادی در 17 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود. انجینیر ذبیح الله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید از میان 132 ولسوالی که در آن کوکنار کشت می شود، بیش از 90% کشت کوکنار در 41 ولسوالی صورت می گیرد.
تقریبا 50% کشت یا تولید تریاک افغانستان تنها در ولایت هلمند صورت میگیره. از 132 ولسوالی که در افغانستان کشت کوکنار صورت میگیره، چالش عمده یا مشکل عمده در 41 ولسوالی است که 94 الی 96% کل کشت کوکنار افغانستان در همین 41 ولسوالی میشه. اما از این 41 ولسوالی در 10 ولسوالی 54% کشت کوکنار صورت میگیره که چالش عمده در همین 10 ولسوالی است. این 10 ولسوالی در ولایت هلمند، ولایت قندهار، ولایت فراه و ولایت
روزگان قرار دارد. با آنکه میزان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال 2014 در افغانستان افزایش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد، اما در مورد سطح کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال جاری میلادی تا حال چیز گفتن نشده است. سخنگوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید با افزایش ناامنی در افغانستان کشت کوکنار هم در این کشور بیشتر خواهد شد. و افزود در صورتی که حکومت افغانستان بتواند کشتزارهای زیاد کوکنار را تخریب نماید، در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور کاهش خواهد آمد. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید کمپاین تخریب مزارع کوکنار بجز از بدخشان در دیگر ولایات پایان یافته است. به اساس معلومات این وزارت، در جریان این کمپاین تا حال بیش از 4500 هکتار از کشتزارهای کوکنار تخریب شدند که نسبت به پارسال دو برابر تخریب را نشان می‌دهد. مقام‌های افغان می‌گویند در زمینه مبارزه با مواد مخدر برنامه‌های تازه‌ای را روی دست دارند و ابراز امیدواری می‌کنند که با اجرای این برنامه‌ها در کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور کاهش به عمل آید. اما ناامنی از چالش‌های اساسی در برابر تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به حساب می‌آید.
فکر نو با جوانان.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آزادی و خاصتاً خدمت علاقمندان برنامه فکر نو. موضوع ما در برنامه فکر نو کنونی است: اوضاع جاری و چگونگی حضور داعش در ولایت‌های شمال کابل. میهمانان ما جناب آقای غلام بهاءالدین جیلانی، رئیس شورای ولایتی پروان، و از جوانان فعال سیاسی سید صبور مهدی، آگاه مسائل سیاسی، و از جوانان تحصیل کرده، و فرید سالنگی، از جوانان فعال جامعه مدنی را به خود داریم. و در آغاز حضور همه میهمانان گرامی را گرامی می‌داریم و ازشان تشکر می‌کنیم خاطر که در برنامه با ما هستند. جناب آقای جیلانی، از شما شروع میکنیم که شما در یک اواخر در جریان هستین که موضوع حضور داعش در سراسر افغانستان یک مقدار بیشتر سر زبان ها آمده. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با نحوه نگرانیشان به خاطر از اینکه داعش در افغانستان جایگاه باز میکنه و همچنان نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان هم به تازگی اظهارات به جدیت مطرح کرد. نگاه گذرا در موردش داشته باشیم که چه خبر نظر شما ای میتواند به خاطر حضور داعش حرفای وجود داشته باشه که ممکن است داینده ها احتمال داره که حضور پیدا بکنه داعش در این ساحات؟
ببینید، در حقیقت یک تیوری طالب و یا تیوری داعش، یک تیوری خلافت اسلامی و امارت اسلامی، هر دوش یک تیوری دارن. خلافت اسلامی هم سر میبره و امارت اسلامی هم سر میبره. فقط یک تغییر در نام است و در شیوا و در کارکرد و در عملکردشان. تا حال یک وقتی که ما در بهار عربی کشورای شروع شد و اینا از اونجا آغاز به کار کردن، تیوریشان یک تیوری بسیار بزرگ است. قسمی که طالبا در مناطق قبلا در جلال آباد آمدن، یک بستر اجتماعی را برای خود اختصاص دادن و رهبر طالبا در اونجا آمد و بعد از اون رهبر القاعده آمد و ملا عمر. حالا همو بستر اجتماعی به نفع داعش متاسفانه در دامنه های تورابورا و با مو شکل لاکونر و نورستان دارم اونجا. اینا برنامه ریزی دارن و طرح ریزی دارن و کوشش میکنن که لیدرشپ لیدینگ یا دایرکت از امو دامنه های ننگرهار متاسفانه شکل. در اینجا حکومت افغانستان ناگزیر است که یک عکس العمل یا واکنش خود نشان بده که آمادگی هم برش دارن. ببینید، راجع به سوال شما، به اشاره به سوال شما، در اوضاع جغرافیایی شمال کابل که پروان است، پنجشیر است، کاپیسا است، خوشبختانه که متقاضی آمدن گروه های تروریستی را نمی کنه و انگیزه که در اینجا وجود داره یک انگیزه کاملا ضد یا علیه گروه های تروریستی بوده که در ادوار تاریخ هم ما این را دیدیم، خصوصا در این اواخر هم مبارزه نظامی، سیاسی، معنوی، هر رقم مبارزه. از این نقطه ما میفهمیم که حضور از اینا انشاءالله مطمئن باشه که در این مناطق حضورشان بسیار کمرنگ خواهد بود. با وجودی که چند وقت پیش اینا پروگرامی داشتن در مناطق اون طرف کویشافی، در مناطق خانقا پروگرامی داشتن و حضور خدا بله در ساعت پروان و حالا سر صدایی است که اینا در مناطق گلبار یک عبور و مرور کردن، مگرم تا حال اگر کدام منبع رسمی را تایید نکرده.
پس چه فکر میکنن آقای جیلانی، چرا این آوازه ها گرم است؟ چرا موضوع داعش از نظر روانی تاثیر گذاشته روی اعضای جامعه؟ یا شاید دلیلش به نظر شما آیا این بوده میتونه که چون اوضاع امنیتی بیشتر دچار آشفتگی از پریشانی است و از نظر روانی مردم ناراحت ساخته، فکر میکنن که وحشت و دهشت رو به افزایش است؟
ببینین، یک اهداف گروه های توریستی است که باید انگیزه ایجاد بکنن. بعد از اینکه انگیزه با ایجاد بکنن، هدف به دست بیارن. تا وقتی که تولید انگیزه نباشه، آوردن هدف برشان مشکل است. این سر و صداها را و این انگیزه را ایر طبیعی است که متاسفانه کشورهای همسایه ما و شما هم در این شب و روز در این تلاش هستند. مگر ما در هیچ نقطه افغانستان که ایدو به شکل واقعا به شکل بسیار بزرگ یا گسترده حضور داعش علیه نظام یا علیه حکومت ما دیده باشیم، او تا هنوز تثبیت نشده.
آقای فرید سالنگی، از نظر شما که شما در این جامعه هستین، از نظر فعالیت‌های جامعه مدنی، این آوازه‌ها چگونه دیده میشه به خاطر حضور احتمالی داعش؟ آقای جیلانی تاکیدش به ایست که هنوز ما به صورت علنی چیزی را نمی‌بینیم که نباید از قبل مردم از نظر روانی پریشان بسازیم. این حضور داعش عملاً وجود نداره. شما چه فکر می‌کنین این آوازه‌هایی که احتمال زده میشه که ممکن است در آینده خطر با باشه، یک خطر جدی، خاصتا در سایه‌ای که شما زندگی میکنین و در کابل هم هستین و در پروان هم کاپیسا و پروان و پنجشیر، از اینا چقدر میتونه آسیب پذیر باشه.
من میخوام با یک مقدمه چی و تعریف از داعش که داعش از کجا منشأ گرفت و خود کلمه داعش منو، داعش یک گروه شورشی به شدت افراطی، یعنی افراطی تر از طالبان، از شمال عراق سوریه آغاز به فعالیت کرد. ریشه داعش برمیگرده به جماعت توحید جهاد که در سال 1999 به رهبری بومعصوب الله آغاز به فعالیت کرد و در سال 2014 به القاعده پیوست. بعدم به اختلافات نظری که در سوریه بین داعش و القاعده،
اون زمان داعش به عنوان یک حرکت نظامی مطرح نبود،
در شاخه جهاد توحید فعالیت میکرد، یک گروه کوچک مسلح بود. بعد از این در سال 2014 در جنگ‌های داخلی سوریه اختلافاتی که بین داعش و القاعده صورت گرفت، داعش رسما شاخه خود را از القاعده برید و به رهبری ابوبکر حکومت اسلامی را در عراق و شام بنا نهاد که کلمه داعش مخفف شده همین حکومت اسلامی است.
گروه دولت اسلامی، عراق و شام.
جنگ‌ها را در شمال آفریقا، سوریه، لیبیا، در بخش‌های بزرگی از عراق آغاز کردند. آستا آوازهای از و گسترش ظهور از در افغانستان هم خبر رسید. به نظرم از دید من در افغانستان اون داعشی که در عراق است در افغانستان نیست. در افغانستان همین طالب ها هستند که بیرق بدل کردن، بیرق سفید بسیار تبدیل شده، میخوان به عنوان طالب خودشان جایگزین حکومت شان، سهم در حکومت بگیرن و کسای جنگجویشان زیر نام داعش علیه حکومت افغانستان، علیه نظام مشروع افغانستان سوق بدهن و اونا را به جنگای نیابتی که طالب پیش از او دنبال میکرد اینا دنبال کنن سوق بدهن.
اما در مذاکراتی که جریان داره از جانب حکومت افغانستان هم و کسایی که پادرمیانی دارن از کشورهای مختلف برای مذاکره بین حکومت افغانستان و طالبان، شما میبینین که طالبان تن ندادن به مذاکرات. اگر موضوع قدرت طلبی شون در حکومت مطرح است، اینا هیچ چیز تالی خاص بیان نکردن.
شما ببینین موضوع طالبات در شریک شدن اونا در حکومت، اونا خواستن یک برنامه ریزی بسیار زیاد کلان، خواستن که جغرافیای جنگ از جنوب افغانستان به شمال افغانستان بکشانن و دیدن که مردم بر از اونا متحد در شمال افغانستان است، جایگاه اساسی را و بسیار در یک مناطق کوچک قبلا آسیب پذیر بود اونجا باز کردن، دیگه دیدن که راهی چیز ندارن. حالا ببینین شما هم از یک طرف جنگ شدید در شمال جنوب در از یک طرف دیگر میبینین که نمایندهای پارلمان افغانستان، نماینده حکومت افغانستان که به سرپرستی آقای محقق در اسلوی نروژ رفتن دیدن و در دبی نشستای داشتن، از یک طرف جنگ دارن و از یک طرف دیگر به شدت میخوان با شدت بخشیدن جنگ به خود جایگاه در حکومت افغانستان فشار یک وارد کنن و در شریک حکومت شون و موضوع خود از جنگجویان خود بسپارن به داعش. از نظر ما اون داعشی که با افراطیت به شدت که در عراق عمل میکنه دیگه میکنه، اونا در افغانستان نیستن، اینا هم طالبای هستن. اگر داعش با این مفکوره باشه که داعش در افغانستان ظهور کرده است و با دوش طالبان مبارزه علیه حکومت افغانستان میکنن، اینا کنم برنامه ندارن. ببینید در مناطقی که طالب بود اونجا داعش است، کنم برنامه ندارن، کنم سربازگیری از اینا و سربازگیری طالب ها یکی است و دیگه هنوز موضع مشخص در هیچ جای در هیچ جبهه افغانستان در هیچ ولایت افغانستان داعش تا بالا کدام عمل نپذیرفته است که اونا انجام داده باشن.
تشکر. والا از آقای مهدی اینو میپرسیم که آقای مهدی دوستا نظرات مختلفشان اردو میمونه از ارائه کردن اینو، حالا از این منظر همراه شما میخوایم شریک بکنیم که دساهات شمال کابل ده اینجا چقدر در مورد از این که داعش یک خطر است مردم فکر داره به این و چقدر ممکن است زمینه ها وجود داره که اگر به اساس او نگرانی هایی که جامعه جهانی و به خصوص نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان مطرح کرده که یک خطر جهانی است و در افغانستان در حال جای پا باز کردن است، با توجه به این نکته چی گونه میشه روش تبصره داشت، چی گونه میشه روی موضوع مکس کرد که آیا میتونه واقعا، از یک طرف دوستان میگن که داعش وجود نداره، عملا فعالیت نداره و طالبان هستن صرف گاهی در بعض موارد به نام داعش مطرح میشه، این دو یک رقم دید این میمانای عزیز با او دید جامعه جهانی که به عنوان خطر مطرح میکنه در افغانستان یک مقدار تفاوت وجود داره، دید شما در میان کدام شبه بیشتر شما موجه‌تر میدانین؟
این مسئله برمیگرده به حکومت اسلامی شام عراق که داعش خود با یک تغییر چهره به نام خلافت اسلامی جهان مطرح کرده که از شاخ افریقا، از شمال افریقا تا به جنوب شرق آسیا یا هندوچین یا جزایر هندوچین در بر میگیره که خود از این نشان دهنده از این است که یا تغییر هویت دادن و در افغانستان هم خلافت اسلامی که به نام ولایت خراسان ایجاد کرده در افغانستان خطر از جانب ولایت خراسان فعلا بر ما متوجه است که این نمی خلافت خراسان، اینمی بچه‌ای هستند که با افراطیت در پهلوی طالب‌ها ایستاده شدند، با افراطیت در پهلوی حزب تحریر ایستاده شدند، با افراطیت در پهلوی هزاران نو گروهکای کوچک تروریستی در افغانستان ایستاده شدند و برنامه‌ریزی کردند، قربانی دادن یا پدرشان یا بیادرشان یا کاکایشان، بنابراین با اونو مفکوره که با پدرشان اونو برخورد صورت گرفته بود با اینا هم صورت گرفته، بنابراین در شمال کابل اینها کاربرد ندارن.
شنونده عزیز، برنامه فکر نو جریان داره و موضوع ما است اوضاع جاری و چگونگی حضور داعش در ولایت‌های شمال کابل. جناب آقای غلام بهاءالدین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، سید صبور مهدی آگاه مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده و فرید سالنگی از جوانان فعال جامعه مدنی را به خود داره. حالا برمیگردیم با آقای جیلانی. آقای جیلانی، شما شنیدین که آقای مهدی تاکید میکنه که یک دست بزرگ جهانی که بعضی کشورها را نام گرفتن در عقب حرکت از و منافعشون با وجود آوردن داعش و حرکت‌های داعش یا گروه دولت اسلامی دنبال میکنن. شما باورتون چی است؟ اگر تو یک چیزی از اون موضوعی ره که افکار عمومی به عنوان یک خطر در برابر داعش هم مطرح است، فکر نمی‌کنین که سوال برانگیز است؟
ببینید، کاملا ما با تایید حرف شما، اگر موضوع داعش کشورهای یعنی گرم منافع چند کشوری بوده باشه، کشورهای بزرگ دنیا، من فکر نمی‌کنم اونطور باشه، به خاطر از اینکه امروز افکار عمومی جامعه در یا بشری تقریبا آماده شده در مقابل کاملا محو ساختن داعش یا گروهای تروریستی در هر جغرافیا و در هر سمتی که و به هر سویی که باشد. یک مسئله بسیار مردم و در گوشه و کنار دنیا بسیار مهم و جدی گرفته و پیگیری میکنن و ما فکر نکنم کشورهای ابرقدرت دنیا و به این فکر بوده باشند که تمام افکار عامه دوباره در مقابل خود با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از گروهای تروریستی مثل داعش افکار عامه ذهنیت عامه در مقابل خود تغییر بدن. موتور یک چیز نیست. مگرم امروز ارزش راهبردی حملات داعش که هست، من فکر میکنم این در گرو منافع خود گروه های تروریستی هسته، شاید این لینکی داشته باشه با گروه های القاعده، لینکی داشته باشه شاید با بوکو حرام، لینکی داشته باشه و شاید ما امثاله هم گروه های دیگه، مگر هنوز تا هنوز کدام اسناد یا مدارکی وجود نداره که اینا را گویا کشورهای بزرگ دنیا تا حالا حمایت کرده باشند در مقابل بشریت. چرا که کارکرد و عمل کرده از اینا تقریبا میبینیم در هر جای در هر جغرافیایی که اینا داخل شدن، حملات از اینا کاملا عملات وحشیانه بودن و حملات ضد بشری بودن. به این لحاظ چون همه دنیا امروز کوشش میکنه که حامی حقوق انسان بوده باشه، خصوصا کشورهای بزرگ دنیا، و به شکلی از اشکال امروز سرمایه های بزرگ خود ملی خود مصرف و قربانی همین مساله میکنن به خاطر حمایت از حقوق انسان یا حقوق بشر. چطور شده میتونه که کسایی که در ضد حقوق بشر و ضد حقوق انسان شب و روز فعالیت دارن و کارهای وحشیانه را انجام میدن و به شکل از اینا حمایت
بکنن بدون اشاره به خود نسبت بدن؟ سپاسگزار هستم. آقای سالنگی، شما باورتان به ایست که پیشتر اشاره کردین سر داشتین که فرق بین حرکت طالبا و داعش چندان وجود نداره، اما یک تفاوت از دید بسیاری ها به ایست که پیشتر خودتان هم تبصر کردن آقای مهدی و همچنان جناب آقای جیلانی، باورشان نیست که داعش یک پدیده خطرناک به سطح جهان مطرح است، یک حرکت جهانی است و دیدگاهشان، اهدافشان و چیزایی که مطرح کردن برای پیشبرد عملکردشان در بیشتر جهانی مطرح کردن که خلافت اسلامی منظورشان نیست که در سطح جهان اینا برنامه‌ریزی دارند، ولی در افغانستان طالبان یک پدیده کاملا منحصر به جغرافیای افغانستان و کمی هم داخل پاکستان، تقریبا حتی به سطح منطقه هم نمیشه بین دو کشور، اما در افغانستان مرکزیت طالبان بیشتر است، به او دلیل بیشتر میشه گفت که یک پدیده افغانی است. بنان یک تفاوت فاحش بین این دو وجود دارد. بازم شما چطور میتونین بگوین که با طالبان پیوند داره و با طالبان با گروه داعش پیوند داره و نمیتونه در افغانستان خطر باشه، اما سازمان ملل متحد مسئولانه ایره بیان کرد که در آینده ها برای اینکه داعش حضور پیدا بکنه یک زمینه هایی وجود داره؟
منظور من تنها جغرافیای افغانستان بود، البته در عراق، سوریه و سایر جایی که داعش فعلا اقتدار دارن، حکومت میکنن، افراطی تر از طالبان عمل میکنن. شما با تشکشیدن پلوی توردنی را به خاطر دادن که به سابقه است طالبان هم عمل نکردن، یعنی داعش افراطی تر از طالبا عمل میکنه.
پس در افغانستان و در این حال اگر هشدار نگرانی جامعه جهانی را و وزیر دفاع امریکا را و نماینده ملل متحد در افغانستان را جدی بگیریم، اونها نگرانی را مطرح کردن که زمینه وجود داره برای آمدن داعش، پس اگر یک چیز باشه این بیشتر نگران کننده نیست؟ اگر با این خطر، با این شدت افراطیت و خشونت که شما میگین در عمل کرده داعش وجود داره، در افغانستان جای نگرانی نیست اگر حضور پیدا کنن؟
در افغانستان زمینه حضورشان مساعد نسبت به سایر کشور فراز دای جای شک نیست، مگر در افغانستان هنوز با او شدت که در عراق اونجا عمل میکنن و اونجا عملات خود شدت میبخشن. در افغانستان نیست. در افغانستان فقط طالبان میخوان ذهنیت های مردم برگردانن، چون که مردم ذهنیت بسیار زیاد دلخراش از گروه طالبان دارن. اینا میخوان که جایگاه خود، نام خود ایواز بداش کنن. اینا میخوان که تغییر نام بدن، با یک پوشش دیگر بن. نوجوانایی که ملا هستن تن از اسلام و مسلمان بودن هم میفهمن، همچون نوجوانا را جذب کنن، سربازگیری در بین از اونا کنن، بگن که ما طالب نیستیم، که ما داعش هستیم، که میخواییم حکومت اسلامی را بیاریم و یا امریکایی هایی که امروز آمدن، نه امریکایی را میخواییم و نه طالب و نه حکومت. داعش هیچ گاه جای پای در افغانستان باز کرده خواهدن دست. در غیر از با ایدولوژی که وارد افغانستان زمزمایش هست، با ایدولوژی انشاءالله که کامیاب نمیشه.
شما خودتان پیشتر گفتین که زمینه ها در اینجا زیاد وجود داره در افغانستان، موضوع افراطیت، موضوع سنتی بودن جامعه که مطلق به مسائل اسلامی افکار عامه و تعلق داره، و این مسائل زمینه های بسیار بارز و از جانب دیگه یک کشور بی در و دروازه است افغانستان که کنترل وجود نداره برای ورودش، برای جلوگیری های زمینه ها بسیار کم است. خود زمینه ها بسیار زیاد وجود داره که در افغانستان داعش اگر تصمیم بگیره مثل القاعده پایگاه ایجاد کنه ممکن است.
از نظر من اگر با ایدئولوژی قومی و سمتی برخورد نکنه، با ایدئولوژی دینی که رقم وارد شد افغانستان جایگاه پای باز کردن.
سپاس شما آقای مهدی. به عنوان حرفای آخر، بدل لیست برنامه را ما برای جمع‌بندی میریم و تمام میکنیم، فقط یک سوال از دوستا میگیریم که جواب شب ارائه کنن. زمینه ها را گفت، پیشتر هم تبصره کردیم که در افغانستان عام، در تمام مناطق افغانستان بیشتر زمینه ها وجود داره برای اگر مطابق او هشدار که جامعه جهانی در تازگی داده که اگر داعش حضور پیدا کنه در افغانستان در صدد جای پا باز کردن است. در شمال کابل با توجه به که بسیار زیاد افراطیت وجود داره، جامعه بسیار زیاد سنتی از روحیه افراطی اسلامی وجود داره، این زمینه هایی است که اگر بالفرض حضور پیدا بکنه، آیا ممکن است این ساحات مورد استقبال قرار بگیره و زمینهای کار در بین جوانان وجود نداره، سربازگیری صورت بگیره و اینا کسایی را جذب بکنن و یک مشکل در تمام مناطق افغانستان و در شمال کابل بیشتر به وجود بیارن؟ فکر میکنین چنین چیزی وجود داره؟
به هیچ وجه. ما بیشترم با اتکای اونم حرف قبلی خود، ما باز هم براتون یک مثال بسیار واضح و روشنی را ارائه میکنم که امروز جامعه جهانی و استخبارات منطقه به خصوص پاکستانی ها در صدد ازی هستند تا چهره عوض بکنن به طالبان. با تایید حرف برادر ما فریجان، طالب ها مجبور هستند که برن به دامان یکی از کشورها بیفتن و یا تن به تن به داعش پروری و یا به خلافت پروری داعش در افغانستان، که امروز شاهد اصلی از ایش رفتن نماینده طالبان به ایران است و درخواست کمک از ایران به خاطر مقاومت در مقابل داعش در افغانستان. و ما امروز نسل دوم مقاومت شناخته میشیم، به هیچ وجه جای پایین باز نخواهد کردن و اگر باز هم بکنن مقطعی است شاید انصارهای نافعال اجتماعی که بنابه ضعفایی که داشتن برن به کام از اینا داخل شوند، جای پای باز بکنن. در غیر از جای پای شمال کابل ندارن. و ما به محرف اول خود تاکید میکنم که سلامت. پشت از یک دسیسه بیچار کلان منطقه
سلامت. تشکر شما آقای فرید. فقط کوتاه بسیار کوتاه که اگر بالفرضی خطر که مطرح شده با جدیت وارد افغانستان شود، چه تدابیری میتونه لازمی باشه که تا این مشکل یک بار دیگه افغانستان رو دچار مشکل جدی دیگه نکنه مثل خطر طالبان؟
خب این آشکار همون بمون برخورده که ملت افغانستان علی طالبان کرد، علی داعش هم خواهد کرد. اگه بیان وجود در اینجا نظر وایی داشته باشن که بیان اقتدار کنن، حکومت کنن، همچه برخورده که علی طالبان شده است، علی داعش هم شد. وقتی که ذهنیت علی یک قشر متحجر گروه دهشت افغان تحریک شوه، اون وقت است که زور هیچ کسی بر ملت نمیرسه. و در آخر هم یک پیام ما ایست که پیام به جوان ها ایست که احساسات و بازی فریب نیرنگ نام تبدیل کردن ها را نخورن. داعش همون طالب است، در عمل، در نظر، در هیچ چیزشان تفاوتر از طالب ها نیستن. فقط اون نام تبدیل کردن، به این نام داخل شدن. اونم طالب است، اونم کسا هستن که دیروز ملت افغانستان به خاک و خون کشاندن، امروز باز میخوان زیر نام دیگر با ایدئولوژی افراطی تر از او عمل.
سپاس شما، تشکر. آقای جیلانی، حرفای آخر مربوط شماست که قرار میکنم این سوال تقریبا مشابه که برای ازی که این خطر یک مقدار برش تدابیر گرفته شود تا مردم افغانستان مطمئن شوند که برای جلوگیری از این خطر تدابیری وجود دارد که از نظر روانی پریشانی مردم کاهش پیدا بکنه، چه چیزایی لازمی میدارن شما؟
ببینید، در کل یک حرف اول میخوایم مطرح بکنم که حضور داعش خطر جدی برای همگی است، مسلمان، غیر مسلمان، هندو، یهود، برای هر کس، برای همه بشریت. در قسمت سوال شما و قبل از سوال شما هم در قسمت مسئله شمال کابل شما شما پیشتر پرسیدین. ببینید در سال 96 حضور طالبان در شمال کابل یک حضور بسیار گسترده هم بود. با وجود از اینکه جوانای ما جوانای شمال او آگاهی هم نداشتن و در اوت یک مسند اجتماعی هم قرار نداشتن، باز هم مبارزه کردن و به هیچ وقت اجازه بر از اینا ندادن. ما در شرایط فعلی تا سال 2013 کاملا یک تغییر بسیار گسترده را ما میبینیم در قوی اقتصادی، در قوی فکری، در قوی اجتماعی، در همه مسائل. این مسائل مهم است. باز هم میگیم برد که جوانان ما مطمئن هستم که مردمی که در شمال کابل زندگی میکنن یا اجتماعی که زندگی میکنن کاملا اینا بسیج هستن در مقابل هر نوع تهاجم بیگانه و خصوصا تهاجم توریستی که باشن. با وجودی که امروز حکومت ما واقعا در یک شرایط خاص خود قرار داده و متاسفانه او اقتدار یک حکومت وحدت ملی باید میداشت و اقتدار هم نداره. و ما مثل که امروز وقتی که جوانای ما در قندوز به شهادت میرسن، در بدخشان به شهادت میرسن، وقتی که شهیدا به این جغرافیا میرسن، چون ما در بین مردم هستیم و در اینجا ما انگیزه و احساسات میبینیم که تمام جوانان ما آماده هست که برن خود مبارزه بکنن و به هیچ وقتی که اجازه ندن و همچنان نارضایتی خود متاسفانه در مقابل نظام هم نشان میدن که چرا جوانای ما دست خوش قربانی بیگانه ها میشه و چرا در قندوز و چرا اینا یک مسئله راهبردی را کاملا انجام نمیدن. و باز در آخر پیام ما همی از برای گوشه و کنار مردم افغانستان که در مقابل این گروه توشوم توریستی و در مقابل این پدیده باید ما خود بسیج بسازیم، اما هنگ بسازیم، نظام خود همکاری و یاری بکنیم تا بر هیچ کس و بر هیچ گروه اجازه ندیم یک بار دیگه مردم ما را مورد تهاجم قرار بده.
سپاسگزار هستیم. بله شنونده عزیز و گرامی فکر نو، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. موضوع ما بود اوضاع جاری و چگونگی حضور داعش در ولایت‌های شمال کابل. غلام باودین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان و از جوانان فعال سیاسی، سید صبور مهدی آگاه مسائل سیاسی و از جوانان تحصیل کرده و همچنان فرید سالنگی از جوانان فعال جامعه مدنی را با خود داشتیم که ما احمد حنایش گرداننده برنامه از هر یکشان سپاسگزاری و قدردانی میکنم. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند منان میسپاریم. وقت بر شما خوش. فکر نو.